درود بر همه دوستان، درود بر همه عزیزان. مهدی میرقادری هستم. امروز پنجشنبه است، سوم آذر ماه. برنامه تلگرامی داریم الان و موضوع برنامه ما خرابکاری شرافتمندان است. امشب جناب خیرآبادی معاون ملیگرایان مردمگرا بیشتر میخواد شما رو راجع به این خرابکاری شرافتمندانه آگاه کنه. سوال اول من محسن جان این هست، اصلا خرابکاری مگر شرافتمندانه میشه؟ چون ما وقتی به خرابکاری فکر میکنیم خب خراب کردن هست. این واژه اصلا از کجا اومده؟ چه جوری هست؟ یه خورده همین واژه رو اول باز کنید.
بله، درود بر شما، درود بر همه دوستان. واژه خرابکاری شرافتمندانه از زمان جنگ جهانی دوم رواج پیدا کرده. زمانی که آلمان نازی فرانسه رو میگیره، مردم فرانسه میگن که ما چرا باید اجازه بدیم که دشمن متجاوز از امکانات کشور ما استفاده بکنه؟ چرا باید اجازه بدیم اینا راحت رفت و آمد بکنن، توی جاده ها برن و بیان؟ چرا باید راحت اجازه بدیم که اینا از این ساختمون های دولتی، از این ساختمون ها به عنوان حالا سنگر یا مقر استقرارشون استفاده کنن؟ خب بعد این خرد جمعی بهشون میگه که باید ما جلوی این کار رو بگیریم. بالاخره جون هر انسان از هر چیز مادی بالاتره. جون یک نفر رو هم نجات بدیم شاید خیلی خیلی با ارزش‌تر از جاده و پل و خیلی چیزهای دیگه باشه. در نتیجه اینا تصمیم میگیرن که خراب کنن اموال خودشونو، یعنی جاده رو خراب کنن، پل رو خراب کنن، اگه ماشین دشمن داره میاد ماشینش رو بزنن خراب کنن، ساختمون دولتی باشه آتیشش بزنن. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه بتونن یک اختلال ایجاد کنن در روند پیشرفت دشمن و در روند استفاده دشمن از امکانات کشور. حالا در شرایطی که دشمن کشور ما رو 43-44 سال اشغال کرده و هر روز داره جوانای مملکت رو میکشه، در نتیجه این خرد جمعی باید بیش از این الان شده، اما باید بیش از این گسترش پیدا کنه که نباید کسی برای آخوند کارگری کنه، نباید کسی برای آخوند بار بیاره و ببره. تمام این امکاناتی که در اختیار آخوند قرار گرفته داره ازش پول در میاره، اینا باید تخریب بشه تا تضعیف بشه جمهوری اسلامی، تا تضعیف بشه دشمن مردم ایران و اون زمان شکست دادنش آسان‌تر میشه. چون بالاخره ما مردمی هستیم که خب شهروند عادی هستیم، اما یه شهروند عادی میتونه بره بالای یک عابر پیاده تو کمربندی یه سنگ بزنه تو شیشه کامیون، نصف شب هم هست تا کامیونه بخواد بیسته او 2 کیلومتر بعد بره جلو، این هم از این بغل راحت از رو پل رد میشه، از لاین مخالف میره خونش. هر کسی هم شما فرض کنید این کار انجام شدنیه، اما اون کامیون دیگه از کار میفته، دوباره هم اتفاق میفته، دفعه سوم دیگه جرئت نمیکنه برای آخون کار کنه. این یه چیز واقعی هست و مطمئن باشید که با این روندی که ما داریم پیش میریم حتما به اونجا میرسیم. شاید همه نتونن بیان در خیابان سینه سپر کنن در مقابل گلوله، اما میتونن خیلی کارهای دیگه بکنن، میتونن خرابکاری های شرافتمندانه بکنن. حالا علت این که این کار باید انجام بشه حالا بیشتر توضیح میدم. شما اگر سوالی بله،
پس فلسفه کار فلسفه از اشغال در آوردن اون سرزمین اصلی هست، یعنی ما حاضریم یک سری از منافع مادی یا از سری ساختارهای خودمون بگذاریم ولی کشورمون رو از اشغال در، یعنی نگاهش نگاه ضد اشغال هست این خرابکاری شرافتمندانه، درست متوجه شدم؟
بله دقیقا به همین دلیل هم بهش میگن شرافتمندانه، چون داره جلوی دشمن میسته. این حرکت خرابکاری که انجام میشه در راستای آزادی هست، در راستای مقابله با دشمنه و در راستای اینه که بالاخره جان انسانها رو نجات بده، در راستای اینه که وقتی کشور از اشغال از دشمن رها بشه، مطمئنا وقتی آزادی بیا خیلی 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 تاثیرگذاره و به این دلیل میگن شرافتمندانه. یه نکته فلسفی درباره جنبش حال حاضر، جنبش آزادی خواهانه مردم ایران در حال حاضر این هستش که این جنبش اصلا ذاتاً یه جنبش مدرن و پیشرفته است و متفاوت با سایر اتفاقاتی که در تاریخ ایران افتاده. شما اگر مقایسه کنید در زمان قاجار، صفویه، در دوره های گذشته همیشه یک قومی، یک قبیله‌ای تونسته پیروز بشه و حکومت کشور رو حالا به دست بگیره و صاحب کشور بشه. یک قبیله این کارو کرده. یک بار در تاریخ ایران این اتفاق از این حالت قبیله‌ای در اومد و مجلس بود که اومد رأی داد به رضا شاه و رضا شاه رو پادشاه ایران کرد. یعنی یک حرکت مدرن انجام شد. اما خب ساختارهای مردمی، یعنی مردم اون کشور، خب هنوز اونچنان، مثلا حالا سوشال مدیا نبود، خاص ملی به این صورت نبود دیگه. حالا روشن فکران اون دوره این کار کردن، برای همین میگیم شبه مدرن، یه حرکت شبه مدرن شده. آمدن جمهوری اسلامی بازگشت بوده، حتی در نحوه این تحول بازگشت بوده به دوران قبیله گرایی. یعنی یک قبیله، یک قومی، یک عمامه به سرهایی، یک جماعت عقب مانده ای اومدن و حالا شورش کردن، حالا کمک خارجی گرفتن و این چیزها را به کنار، در هر صورت حرکت متحجرانه و عقب مانده ای بوده. اما حرکتی که الان داریم میبینیم یک حرکت پیشرفته است، یک حرکت رو به جلو مدرن و شهروندان یک کشور همه با هم دیگه این به این خرد جمعی رسیدن که ما این جماعت رو نمیخوایم و میخوایم یک سیستم حالا مردم سالاری برپا کنیم. علت این که الان هم هی این جمهوری اسلامی و نمیدونم دار دستش دنبال اینه که آی رهبرتون کیه، چون تفکر اینا تفکر قبیله گراییه، چون فکر میکنن باید مثلا یه رئیس قبیله باشه و بعد یه عده پشتش باشن، اون افرادی که پشت اون رئیس قبیله هم بیان بزنن حکومت رو بگیرن بشن مثلا صاحب اون کشور. نه، اینجوری نیست. این سیستم پیشرفته است، سیستم مدرنه، سیستمی که هزاران رهبر داره، مردم خودشون تصمیم میگیرن، خودشون به خرد جمعی میرسن. چجوری تصمیم گرفتن سه روز 24 25 و 26 آبان اعتصاب عمومی کنن و چقدر موفق بود؟ این علتش چیه؟ علتش اینکه خرد جمعی به این نتیجه رسیده. امکاناتش هم هست، حالا در مقایسه با 100 سال پیش الان خب امکاناتش هست، مردم میتونن با هم دیگه پیوسته باشند و با هم برنامه‌های شبیه همین با هم دیگه صحبت کنند، نظراتشون رو بگن. این دلیل اینه که ما باید همگی تلاش کنیم. یه دلیل این که ما میگیم یه قشری هستن خاکستری هستن تلاش نمی کنن، خب قشر خاکستری افرادی هستن که ممکنه امکان حضور در جبهه جنگ در صفحه اول رو نداشته باشن، اما این خرد جمعی و این حرکت ملی میتونه لایه های مختلف داشته باشه و در لایه های مختلف افراد مختلف میان پیوند میخورن به این حرکت. یکی از حرکت ها همینه. یکی که مثلا حالا امروز اومده بود توضیح داشت میداد که شما میتونید یه چسب داخل این سوراخ این قفلا بزنید، خب این حرکت ساده یه شاید یه پیرمرد 70 ساله هم بتونه انجام بده. یا مثلا یکی میگه آره این چیز درست کنیم، میخ سپر درست کنیم، یا پیشا میخایی که داخل این شلنگ بریزیم که این مسیر این سرکوبگرا اینا بسته بشه. یکی میگه نه فلان، یکی میگه آقا اصلا من میتونم میرم مثلا سنگ میزنم به این کامیون که این داره برای آخوند کار میکنه. یکی میره بالاتر میگه آقا این خط لوله نفت و گازه، من چه میدونم یه 4 لیتری میذارم زیرش، حالا یه خط با بنزین یه خطی هم میکشم تا 20 متر اونورتر آتیش میزنم تا شعله برسه به اون 4 لیتری، خط لوله نفت و گاز بتره که بره هوا. چرا باید برای آخوند کار بکنه؟ راه‌های مختلف هست. حالا در مورد راه‌های مختلفش افراد هم میتونن بیان صحبت کنن، اما فلسفهش اینه، فلسفه جنبش نوین این هستش که بر اساس خرد جمعیه و اون سیستم قبیله‌گرایی دیگه نیست، و این از این نظر هم خودش یه حرکت خیلی خیلی مدرنیه در دنیای امروز. کاملا خب دنیا متوجه شده، الان مثلا امروز ما دیدیم که تو شورای حقوق بشر اومدش یه کار عملی انجام داد، اومد کمیسیون تشکیل داد، گفت این کمیسیون باید بره بررسی کنه ببینه کی جنایت کرده کی جنایت نکرده، قشنگ بر اساس مستندات مشخص دارن میکنن که فردا بتونن دادگاه نورنبرگ درست کنن. این بنیان دادگاه بعدی هست. این حالا بماند که اصلا من فکر کنم خیلی هاشون اصلا زیر دست و پای ملل له بشن، اما در هر صورت اگر بخوان فراری بکنن جایی هم برن جایی دیگه نخواهند داشت، مگر اینکه از همین الان دست از جنایت بردارن و کلا بپیچن برن، وگرنه اگر بخوان همچنان به این راهشون ادامه بدن دنیا دیگه پذیراش نیست. اصلا دو تا جهت مختلف است، این آخون داره تو یه جهت دیگه میره، داره تو قعر تاریخ میره، مردم ایران و جنبشی که راه افتاده جنبش مدرنیه که داره به سمت جلو میره. حالا این بحث حالا فلسفیش که اصلا ما چرا باید خرابکاری شرافتمندانه بکنیم و چرا باید همه شرکت بکنن در این قضیه.
درسته. چیزی که من به ذهنم میرسه در این باب این هست که در قسمت خرابکاری شرافتمندانه آنچنان به توان بدنی بالا یا اینکه حالا یک جوان چست و چابکی باشی که بخوای بزنی اینها رو فرار بتونی بکنی، خب بالاخره درگیری با نیروهای رژیم مخصوصا تو قسمت‌های ضد شورش و اینها به توان بدنی، یکم دویدن، یکم نفس داشتن اینها احتیاج هست، ولی در قسمت خرابکاری شرافتمندانه اینها احتیاج نیست. یعنی با آموزش این روش و با اینکه بدونیم اون فرد متقاعد بشه که این خرابکاری شرافتمندانه یک روش ضد اشغال هست، یعنی اولین گامش این هست که اون فرد به این نتیجه برسه که کشورش اشغال شده، رژیم اسلامی که رژیم اشغالگر هست، رژیم اشغالگر اسلامی یا جمهوری اشغالگر اسلامی، این جمهوری اشغالگر اسلامی باید از کشور ما بره. خب وقتی که این فرد توجیه شد میره اونجا، توان بدنی خیلی زیادی هم نشد، مثلا 50 سال داشته، ولی از بغل اون کامیونی که اعتصابات نپیوسته داره همچنان بار میبره برای آخون رد میشه و یک سنگ تو شیشهش میزنه. سنگ تو شیشه این کامیون که امشبم پخش کردم دوتا کامیونا رو که فیلمش رسیده بود برای ما، یه پیام برای کامیون داره که داره این کار رو انجام میده و هنوز داره بار میبره میده. پیام محکم هست. پیام این هست که توی کامیون داری که مثلا 5 میلیون گرفتی که این بار رو از مثلا جنوب ببری مثلا تهران تحویل بدی، امکان این هست که با 10 میلیون باید برای شیشه جلوی ماشین هزینه کنی و امکان این هست که ماشینت به طور کل با آتش کشیده بشه یا لاستیکش پنچر بشه و هزینت زیادتر از اون چیزی خواهد بود که برای آخوند کار کنی. چون واقعا وقتی که ما وارد فاز مبارزه پایان دادن اشغال یک کشور میشیم، خیلی چشممون رو روی خیلی مسائل باید ببندیم دوستان. اینکه آقا گناه داره، اینم این چنینه، آنم آن چنانه، بله همه ما دل رحمی داریم، همه ما دوست نداریم به کسی آسیب بزنیم، ولی همه ما باید اینو یاد بیاریم که 2 ماه پیش نیکا شاکرمی زنده بود، 2 ماه پیش مهسا امینی زنده بود، اونو گرفتن ناجوان مردانه کشوندن تو گشت ارشاد و جنازه تحویل دادن. یادمون نره که این دختر، این بانویی که در فکر کنم اهواز بندرعباس بود چشمش رو از دست داده، آخرین چیزی که دیده لبخند اون کسی بود که تیر زده بود تو چشمش. اینا رو ما یادمون نباد بره. وقتی که اینها یادمون اومد، اون کسی که بار میبره برای آخوند، اون کسی که هنوز مزدوری میکنه برای آخوند، ما دیگه به اون رحم نمیتونیم بیاریم. یعنی وجدان انسانی خودمون به ما این رو میگه که رحم به اینها نیارید، به اینها آوانس ندید، از اینها گذشت نکنید. چون که 2 ماه، الان ماه سوم هست، تقریبا 2 ماه و 10 روز هست که ما داریم این مسئله رو هی پشت سر هم میگیم و الان 44 ساله به عناوین مختلف میگیم، ولی خب این فیلم 2 ماهه جلوی چشم همه است. کسی که میخواد شرافتمند نباشه نیست دیگه، باید هزینه بده، ببینه که آقا شیشه ماشین بیشتر میصرفه یا اینکه من برم بزنم ماشین رو کنار اعتصاب کنم، ببینه پنچری بیشتر میارزه یا اینکه بار برای آخوند ببرم، سبک و سنگین کنه. پس در این جریان خرابکاری شرافتمندانه که اتفاقا طبق گفته جناب خیرآبادی علیه نازی ها انجام شد اولین بار، همه میتونن شرکت کنن. اون بانوی ضعیف سال خورده هم میتونه شرکت کنه، چه در رد میشه دوتا میخ بندازه زیره، دوتا پیچ MDF بندازه زیر این لاستیک ماشین های اینها، لاستیک ماشین های سرکوبگر، یا یه قطر چسب ریختن و پاشیدن توی محل خروجی آبر بانک ها، ATM ها یا قفل ها. کار همچین سختی برای کسی نیست. و یک موضوع دیگه تو خرابکاری شرافتمندانه به باور من اینه که مردمان روستاها هم شریک میشن تو این موضوع. خب خیلی از روستاها اگه 1000 سال اعتراضم بکنن چندان دردی رو دوا نمیکنه، چون اصلا جای استراتژیکی نیست که تأثیر گذار باشه. خب نقاط استراتژیک معمولا شهرهای بزرگ، بعد شهرهای کوچیک هست، ولی یک روستا خب استراتژیک آنچنان نیست. ولی یک روستایی که ازش خط لوله نفتی رد شده یا راه ترانزیت کامیون ها داره ازش رد میشه، یا خدمت شما عرض کنم محل دکل های برق داره ازش رد میشه، اینجا مردمان روستا هم به کار میان، یعنی وارد این قضیه میشن و نقش آفرین میشن در قضیه انقلاب مردم ایران. حالا بریم سر وقت راه های این موضوع. یک عزیزی برای من چندین فایل فرستاده بود درباره برق. ما کلن به نظر من چند تا آیتم داریم برای این موضوع خرابکاری شرافتمندانه. یکیش همین برق ها هست، چون به باور من هنوز هم معتقدم مهمترینش برق هست. و اگه 2 روز برق آخوند قطع میشد، درسته که ارتباط هم قطع میشه، ولی باعث انقلاب قشر خاکستری هم میشه، قشر منفعت طلب یا قشری که توان نداره و بالاخره خودش رو درگیر نکرده هنوز. محسن جان، این برق شما چقدر موثر میبینید؟
قضیه قطع برق خیلی مهمه، چون خیلی از این کارخانجات از کار میفتن و در واقع میشه گفت یه جور اعتصاب، حالا در واقع اعتصابی که انجام نشده اما در واقع داره عمل میکنه. حالا بعضی از دوستان میگن نه برق شهر و فلان و ما نمیدونم مشکلات ایجاد میشه. یا کنید موقعی که جنگ میشه، در حالت جنگی در روز عملیات دشمن همیشه میاد حمله میکنه، نیروگاه های برق رو میزنه و توی اون تاریکی میاد عمل میکنه. حالا اون قسمتی که برق کل شهر بخواد بره و این چیزا، من فکر میکنم برای 1-2 روز آخر همچین اتفاق خواهد افتاد. یعنی انقلابیون حتما این کار رو میکنن، شده یه زنجیر چرخ بندازن برقی یه محل رو قطع کنن، این کار رو خواهن کرد. اما در شرایط حاضر به نظر من برق پالایشگاه ها، برق کارخانجات و اینجاها خیلی مهمه که از اینا از بین بره. حالا اون ساختمون پست برقش هست یا دکلایی که نزدیک بهش هست، اینا باید انجام بشه. چرا؟ به خاطر اینکه چرا باید اصلا آخون بتونه تولیدی انجام بده؟ برای چی باید بتونه از این تولیدی که در واقع نیست، همشون کارخونجاتی هستن که دارن در واقع فراورده های خام و حالا یه خورده پروسه میکنن و دیگه خیلی خام نفروشن، همین ماکسیموم کاری که دارن میکنن. حالا یا چیز هستش، کارخونه های مربوط به معادن هست یا پتروشیمی هست یا حالا هر چیزی که هستش. در هر صورت میخوام بگم اینا نباید کار بکنه به خاطر اینکه داره پول میرسونه به آخون. یکی از دوستان میگفتش که شما که خارج هستید برید مذاکره کنید فلان بکنید که بیان آخوند رو تحریم کنن. گفتم نگاه کن، اوکراین که گل سرسبد غرب بود و سوگلیشون بود، موقعی که اومدن تحریم های بسیار شکننده بسیار شدید رو روی روسیه گذاشتن، نفت و گاز روسیه رو چکار کردن؟ مستثنا کردن، گفتن نفت و گاز رو میخریم ازت. خب چه فایده ای داره؟ آخوند مگه جز نفت و گاز و پتروشیمی این چیزا چیز دیگه ای داره؟ 90% درآمدش اینجاست. خب تمام تلاشی رو مثلا بکنیم و یه 6 ماه دیگه وقت بذاریم و کلی آدم این وسط کشته بشه که در نهایت بیان یه سری تحریم بزنن که آره مثلا حالا این چیزا رو تحریم میکنیم اما یواشکی اون بغل نفت و گاز رو میخریم. نه، اصل ضربه به جمهوری اسلامی و اونجایی که دیگه اون آنتن این کشورهای غربی و شرقی و همه دیگه به حرکت در میاد، ضربه به قسمت نفت و گاز و پتروشیمیه. وقتی ما به این قسمت ضربه بزنیم، خرابکاری شرافتمندانه بکنیم توی این قسمت، دیگه اون کشورهای غربی میفهمن که بابا اصلا این ملت اصلا دیگه به این نتیجه رسیدن نمیخوان، آخوند رو به هیچ عنوان نمیخوان. ما هر چقدر ازش حمایت بکنیم نهایت داریم به خودمون ضرر میزنیم. چرا؟ چون قیمت جهانی نفت و گاز میره بالا، چون پدرمون در میاد باید گرونتر بخریم، در نتیجه خودشون همراه میشن. در واقع ما اونا رو تحریم کردیم، نه اونا ما رو تحریم کرده باشن. ما کشورهای غربی رو تحریم میکنیم اگر با این کار خرابکاری شرافتمندانه میکنیم در قسمت نفت و گاز و پتروشیمی و خطوط لوله نفت و گاز. باید اینا از بین بره، برگردوندنشون خیلی کار ساده ایه، اما باید اینا از بین بره که جمهوری اسلامی نتونه انرژی ما رو بگیره بفروشه باش ابزار سرکوب بسازه. این یه قسمتی از این کار. قسمت برق هم هست. خب وقتی که سوخت نداشته باشه فکر میکنم 70-80% چیزها این نیروگاه ها با سوخت فسیلی داره کار میکنه، یا حالا با مازوت یا با گاز یا حالا چیزهای شبیه این، یعنی 80-90% برقش هم از کار میفته خود به خود. در نتیجه این قسمت خیلی مهمه. قسمت دومی که خیلی مهمه یعنی نفت گاز پتروشیمی، در یه قسمت دیگه که خیلی مهمه قسمت حمل و نقله کامیوندارا. ما الان 4-5 روز داریم این فراخوان رو پخش میکنیم، دیگه فکر کنم به گوش همشون رسیده، مگه اینکه دیگه بخواد پشت گوش بندازه. گفتیم آقا از شنبه اتمام حجت کردیم، از شنبه، چون بالاخره یه سری کامیون ممکنه تو راه باشن بگن من مثلا بار دارم فلان دارم، خب بهشون 4-5 روز بهشون وقت دادیم، برو بارتو خالی کن، کامیونتو خاموش کن، دیگه وارد جاده نشو. اگه بیای وارد جاده شدی دیگه سنگ خوردیم دونم تیزی چیزی رفت زیر لاستیک ماشین چپ کردی، هر اتفاقی افتاد مقصر توی، چون تو همکار داری همکاری میکنی با دشمن. همکاری با دشمن جرمش خیانته، یعنی داری خیانت میکنی به مردم این کشور و به کل مملکت و به اون جوانای بیچاره‌ای که کشته شدن. پس در نتیجه اینا این دوتا قضیه باید خیلی خیلی مهم روش صحبت بشه. حالا کامیوندارا که چیز شدن، اون فراخوانشون داده شده، اتمام حجت شده باهاشون. نفت و گاز و پتروشیمی هم همینه، اینم هم داستان. اینا حالا شما تصور کنید بچه های همون خوزستان، همون بچه های خوزستان بتونن این کارو بکنن، کل انرژی جمهوری اسلامی از بین میره. مهمه به خاطر اینکه اگر
ما هفته پیش این رو داشتیم، ما تو اصلویه یه خبری ما انتشار دادیم که 2 روز بعد جمهوری اسلامی تاییدش کرد، چون خبر رو یکی از کارگران اصلویه برای خود من فرستاد و بعدش دوباره یک کارگر دیگه هم فرستاد، یعنی دو نفر که فرستادن از دو جای مختلف تایید شد. گفتن که پتروشیمی دماوند که گویا به خیلی از این پتروشیمی ها ختم داده، حالا اون ساختارش رو من نمیدونم از لحاظ تکنیکی به چه صورت است، گویا یک شیر گازی رو اینها باز یا بسته نگه داشته بودن یا باز، این باعث برگشت یه ماده میشه. خلاصه اینو بگم بهتون، خلاصه مطلب اینه که این پتروشیمی رو از کار میندازه، خود این پتروشیمی اتانول 5 تا پتروشیمی دیگر رو میداده، اونام از کار میافتن و فقط با یک بستن یک شیر گاز در یک پتروشیمی، ببینید 5 تا از پتروشیمی های رژیم از کار افتادن و میگفت جو و الان به شدت امنیتیه، اومدن اونجا ببینن که چه کسانی این کار رو انجام دادن و کار چه کسی بوده و خلاصه از دور خارج کرده بودن این کار رو. و همه اینها خب همونطور که گفتی سیگنال هست، این اروپایی ها و امریکایی ها که یه قرونی براشون تو هوا میزنن، میبینن دیگه، میبینن آقا این مردم دیگه به زجر اومدن، به قولی به سیم آخر زدن و اگر الان نیان و جمهوری اسلامی رو، آدم که نشد جمهوری اسلامی، نیان و مداخله کنن، امکان هست که یک حرکتی بشه که کلن اینها از این سیستم انرژی ایران محروم بشن. یعنی چی؟ یعنی ایران بره توی یه جنگ داخلی، یه مسیر جنگ داخلی، اصلا یه بمبگذاری بشه، کل خطوط نفتیش بره رو هوا، چون داخلیه دیگه، چیز خارجی که نیست، یا بمبگذاری بشه کل پتروشیمیاش نابود شه. خب اینا قیمت جهانی نفت میره بالا، قیمت جهانی نفت رفت بالا، فردا انتخابات امریکا هست، جو بایدن میخواد بیاد، ترامپ بیاد، دیگه اونجا قشنگ دست رقیب ها باز هست که بگن ببینید قیمت نفت بالاست و اینا. تمام تلاششون رو میکنن که این آخون رو با زور و با اون روش های خودشون که دارن، روش های خیلی نرم مثل رسانه هاشون، مثل همین سازمان مللشون، اینها این آخوند رو بکنن، این قدر رو بکنن و یه سیستم درستی بگذارن که حداقل انرژی اینا رو تأمین کنه. و الان هم که روسیه هم که دیگه برای اینا شاخشونه میکشه، حداقل اینو دیگه دست ندن و این سیگنال اتفاقا به اینا رسیده، وگرنه اونا هم همون حالت رو دارن دیگه. ببینن مثلا ایران، باور کنید ایران الان نفت و گاز نداشت و هیچ اتفاقی هم نمیافتاد، شاید اصلا نگام نمیکردم. مثلا یمن، یمن مگه توش جنگ نیست؟ هی در حد تسبیب دو تا قطعنامه این ور اون ور و اصلا خبری نیست اونجا، مردن هم مردن. ولی خب ایران چون معادن نفت و گاز و این مسائل هست، چشم روش نمیبندن، نمیتونن چشم روش ببندن و فکر میکنن که اگر این مسیر رفت رو جنگ داخلی و آخوندم خواست کشتار بیشتر کنه، مردم واکنش بیشتر نشون بدن. چون الان ببین عزیزان، شوخی نداره که همه دارن توی این اینترنت و فضای مجازی یا دنبال ساختن بمبن. من میبینم دیگه آقای میرقادری این بمب رو چجوری بسازیم، یا اون یکی پیام میده ببینید این باروته رو اینجوری ساختیم. خب ممکنه که این مسیر یکم طول بکشه، ولی بالاخره طرف یه هفته دو هفته دیگه میتونه یه بمب سازه، بمب کوچیک میسازه، بعد به اون یکی یاد میده و اصلا یه فضایی ایجاد میشه که اون فضا دیگه جمع کردنش برای آخوند آسون نیست. وقتی رفتن یه نفر از جان گذشته بلند شد، یه دونه بمب انداخت تو مثلا یه حسینیه‌ای که اینا همه جمع شدن توش حمله میکنن به مردم، همشون رو پوت کرد، اون دیگه فضا قابل جمع شدن نیست. بعد جمهوری اسلامی هم بخواد واکنش نشون بده، دوباره مردم نشون، اصلا میره اون نظم علکی هم که ایجاد کردن که نظم آخوندی هست و فقط برای خود، اونم از بین میره. خب اینا اومدن سریعتر به باور من اروپایی ها و دم و دستگاهشون، بالاخره اینام جاسوس زیاد دارن تو دم و دستگاه رژیم، خبر براشون میبرن، میگن که آقا این مسیر مسیریه که داره میره بر روی اینکه کلن یه فروپاشی بزرگ صورت بگیره. فروپاشی هم فقط حکومتی و انسانی نیست، تشکیلات های زیادی میبینه دیگه، میبینه پتروشیمی دماوند از کار افتاده و پتروشیمیایی که خیلی از این صنایع خارج کشور بهش مدیون هستن یا نیاز دارن، مواد اولیه میده. برای همین فشار میارن، فشار وارد میکنن که سریعتر قطعنامه ها تصویب بشه، آخوند و هر جور شده بکشن پایین، بندازنش پایین. پس از اون جهت ما خیالمون راحته و این اهمیت این کار هست دوستانا. یعنی من بهتون به جرات میگم اگر که شما اون عزیزانی که تو اصلوی هفته پیش این کار رو انجام دادن انجام نداده بودن، امکان داشت امروز این اروپایی ها به خصوص خیلی شل بیان تو کار. امروز مثلا آلمان همچین دفاع میکرد که اصلا آدم بیا و ببینه. کتابی رو آورده بود میگفت این کتاب سیاه و سفید مشخص، همه چیز مشخصه. حقوق بشر این نیست که بگی حقوق بشر اسلامی، و حقوق بشر اسلامی به ما گفته که مثلا به مردم تو زندان تجاوز کنید، یا حقوق بشر اسلامی به ما گفته که به زور سر همه روسری بکنید. خب این قانون حقوق بشر مشخصه، یعنی خیلی قشنگ دفاع میکردن. خب اینا به خاطر اون فشارهایی که خودشون میبینن که اگر نکنند و اگر آخوند بلند نکنن از جا، میره به اون سمتی که دیگه جمع کردنش کار آسونی نیست.
مری جان، در سومالی فکر میکنم یکی از این دوتا کشور، سومالی یا سودان که در شمال شرقی آفریقاست، حالا اسم دقیقش رو نمیدونم، یکی از این دوتا، چون اصلا کشورهایی هستن که زیاد خبری هم ازشون نیست. در این کشور فکر میکنم سومالی باشه، الان یک ساله که شرایطش شبیه شرایط ماست. یعنی چی؟ یعنی مردم اعتراض میکنن و حالا اونجا ارتش، حالا اینجا هم ایران شده سپاه، حالا اونجا ارتش اومده، حکومت نظامی را انداخته، مثل همین کاری که در ایران هست. شما 4 نفر که دور هم جمع میشن، سریع میخوان شلوغ، میخوان چیز کنن دیگه، حالا تیر میزنن و گاز اشکاور میزنن، از این داستانایی که تو ایران هست. اونجا هم همین داستان اتفاق افتاده. بعد جوونا اومدن، حالا همیشه اولش همینه، اولش یه عده میرن اعتراض میکنن خیلی مسالمت‌آمیز، حالا 4 تا شعاری میدن، بعد اگر قبول بکنه اون کشور، کشور متمدنی باشه، حکومت متمدنی باشه، میگه آقا نماینده هاتون رو بفرستید، 1 نفر 2 نفر 100 نفر هر چقدر که هست، نماینده هاتون رو بفرستید بیاین با همدیگه صحبت کنیم، مشکل حل کنیم. اما اگر کشور عقب مانده ای باشه، میخواد با ضرب و زور و با مشت آهنین و از این داستان ها میخواد مردم رو، یعنی در واقع حق مردم رو بخوره، یه جوری میخواد تو سر مردم بزن، که بعد حالا اونجا یا مردم میرن تو خونه یا اینکه ادامه میدن. اگر مثلا فرض کنید سال 88 مردم اومدن گفتن رأی ما رو پس بدید، یعنی مردم حتی برای، یعنی در ابتدا این شکلی بود، در ابتدا میگفتن خب حداقلش اینه که توی سیستم یه تغییری ایجاد بشه. خب اما خب بعد با ضرب و زور و به شدت خیلی زیاد با کشتار ملت رو بردن خونه. خب این مردم رفتن، حالا 8 سال بعدش شد دی 96 و دی 96 رو زدن، 2 سال بعدش اومد شد آبان 98 و بعد از آبان 98 دیگه همه شلوغ بود. یعنی حالا شده یکی مثلا به اسم آب کشاورزان مثلا اصفهانی، یه جا خوزستان، یه جا نمیدونم صندوق قرض الحسنه فلان، نمیدونم بازنشستگان، دیگه شد هفته به هفته. و الان هم که میبینید در نزدیک 68 روز 69 روزه که هر روز مردم دارن اعتراض میکنن. و این اتفاق حالا در سودان اینجوری شده، حالا جوونا یه مقدار اسلحه ساختن برای خودشون، اسلحه های ابتدایی مثل تیر و کمان و فلان، یه دم مثلا ممکنه یه 4 تا دونه تفنگی هم اون وسط داشته باشن، اما به صورت محل محور مقاومت میکنن. اما شما تا حالا در موردشون هیچی نشنیدی، میدونی چرا؟ چون نفت و گاز ندارن. چرا؟ چون اونجا خرابکاری شرافتمندانه هم بکنی تأثیری در دنیا تأثیر نداره. اما مردم ما، کشور ایران، اولا که 7-8 میلیون خارج از ایران هستن، جمهوری اسلامی بخواد حرکتی بکنه، خب این جوونا میان تمام این سفارتخونه ها رو تو اروپا و آمریکا همه جا میزنن آتیش میزنن، یک اصلا جو انقلابی تو کل دنیا ایجاد میشه. مطمئن باشید اگه اینا بخوان یه چیز شبیه آبان 98 درست کنن، دیگه ما طاقت نمیاریم، مردم طاقت نمیارن، همین بیرون جبهه مقاومتی درست میشه که بریزن سفارت های اینا رو آتیش بزنن، زن و بچه اینا رو نابود بکنن. این یکیش. یکی این که اصلا ایران قابل مقایسه نیست با مثلا سودان یا سومالی. و دوم از همه این که ایران نفت داره، گاز داره، و فقط نفت و گاز ایران نیستش که، اون میدان گازی که قطر داره از اون بر میکشه هم هست، این میدان نفتی که عراق هم داره میکشه هستش، اون این دودش بره مثلا به امارات هم هستش. این یعنی داستان یه جوری هستش که کل دنیا رو تحت تاثیر قرار میده. خب بس به در نتیجه من میخوام بگم که باید ما در این زمینه باید خیلی محکم کار بکنیم، باید حتما در این زمینه کار بکنیم، نمیدونم حمل و نقل، نفت و گاز، پتروشیمی و نیروگاه ها باید از کار بیافتن. اگر اینا از کار بیافتن به طوری که تأثیر گذار باشن در سطح جهانی، مطمئن باش آخوند خیلی خیلی سودتر از این میافته، اصلا خودشون میان با پس گردنی بلندش میکنن. شما ایران رو تصور کن، یه نفر هست توی یه جامعه هست، یه محل مدرسه ای، حالا هر چیزی، 100 نفر آدم هستن، یه نفر اونجا داره لاتبازی در میاره، خب اون 99 نفر دیگه میزنن تو سرش اگه ببینن داره بهشون خسارت وارد میکنه. اما اگر نه، طرف مثلا تو خودش بخواد یه حرکتی بکنه، میگن خب به ما چه ربطی داره. الان داستان اینجوری شده، ما باید باید کاری بکنیم که دنیا رو به واکنش واداریم، دنیا رو تحریم کنیم، از نفت و گاز و انرژی خودمون تحریم کنیم، از توانایی خودمون باید دنیا رو محروم کنیم که دنیا بیاد جلو. هیچ وقت در طول 43 سال کمیسیون حقوق بشر نیومد کمیته حقیقت‌یاب بذاره. شما یادتون هست؟ من یادم نیست که همچین کاری کرده باشه. کمیته حقیقت‌یاب یعنی چی؟ یعنی آقا جمهوری اسلامی شما جنایت کردی، ما باید افرادی رو به نمایندگی بفرستیم ببینیم کیا جنایت کردن. و مطمئنا جمهوری اسلامی این وسط کارشکنی میکنه و اجازه نمیده، حالا یه خورده بازی در میاره، حالا هر چیزی. اما فرض کنید تمام این فیلم ها و عکس ها و تمام اینا فرستاده میشه، به ایمیلشون فرستاده میشه دیگه، میگه اینا این هست، این هست، این هست، و این خودش پایه دادگاه نورنبرگه. یه دادگاه حقوق بشری درست میشه برای بررسی جنایات جمهوری اسلامی، همونجور که برای آلمان نازی درست شد، الان بیسش امروز گذاشته شد. جمهوری اسلامی همیشه میگفت اینا ورق پاره است و اصلا اهمیتی نداره این چیزا، امروز دیدم تمام خبرگزاریاشون گذاشتن و کلی دارن بحث میکنن و آره مهم هست و مهم نیست. و داستان اینه که این علتش کجاست؟ ما توی این شلوغی ها گم میکنیم خط مبارزه خرابکاری شرافتمندان است. خط مبارزه اینجاست. اگر همین قضیه شما میگی حالا هر کسی راه افتاده که یکی میگه بمب لوله‌ای چوری درست میشه، یکی میگه بمب کاغذی درست کنیم، یکی فلان درست کنیم. یه دوستی به من گفته بود یه نکته خیلی راحتی، میگه آقا این کود اوره که حالا نیترات آمونیوم اسمشه، کود اوره توی همه لوازم کشاورزی ها هستش، کود اوره شما فرض کن یه 100 گرم بشه، بذار بغل دست یه 4 لیتری بنزین، بعد این 4 لیتری بنزین هم دورش یه چیزی شبیه روسری ها رو که به هم گره میزنن، اینو به هم یه گره بزنی به اندازه مثلا فرض کن یه پارچه ای بکشید 20 متر، این پارچه ها هم با بنزین خیسش بکنی، سرش که آتیش بزنی، بنزین برسه به اونجا، اون 4 لیتری بنزین و اون کودوره با هم منفجر بشن، اون خط لوله و داستان و همه چی میره هوا، نه نیازی به هیچی هم نره، شما از اون طرف 20 متر 40 متر 50 متر میدوی دور میشی، تموم میشی می پیکارش کل سیستم، اصلا دیگه نیازی ما اصلا تکنولوژی هم نیاز نداریم. خب اما چه داستان چی میشه؟ داستان این شه که بیافتی مثلا سوخت یه نیروگاه قطع شد، سوخت یه پالایشگاه چیزی قطع شد، خب بعد تمام اینا تحت تاثیر قرار میگیرن. چاه نفتی اگر منفجر بشه آتیش بگیره، اون چاه نفت خاموش کردنش یه ماه طول میکشه، تمام دودش خاورمیانه رو میگیره، تمام حداقل خلیج فارس رو میگیره، همه متوجه میشن آقا داستان چیه فلان، بعد میبینم آره بابا اصلا بعد میفهمن که ملت ایران به این نتیجه رسیدن، میگن آقا دیگی که برای من نمیجوشه سر سکتش بجوشه، برای چی بعد اصلا کار بکنه، بزن نابودش کن، آقا به مال خودم میخوام بزنم نابودش کنم. همین داستانی که سر تیم ملی میگه آقا پولشو ما دادیم دیگه، شما داری پول از جیب ما داری پول میگیری، دوست نداریم آقا، دوست نداریم شما بری بر آخوند افتخار آفرینی کنی، هوش میکنن مسخرش میکنن تو سرش میزنن. اینم یه جور بالاخره خرابکاری شرافتمندانه بوده. چرا؟ به خاطر اینکه نمیخوان که با این باعث بشه که چه میدونم حالا یه عده ذهنشون پراکنده بشه، مخشوش نمیدونم همین داستان فوتبال و این داستانا بشه. آقا ما گفتیم فوتبال بازی نکنید، این الان شرطش نیست، اگر میکنید ما خرابکاری شرافتمندانه میکنیم. خط مبارزه الان اینجاست، یعنی ما از اون مرحله اعتراضات خیابونی رد شدیم، هنوزم اعتراض میکنن مردم، اما به مرحله ای رسیدیم که بعد از این مرحله یا جنگ داخلی هست یا اینکه کشور غربی مداخله میکنن و میزنن تو سر آخون. جنگ داخلی اگر بشه، جنگ داخلی سوریه نخواهد شد. میدونی چرا؟ چون مثلا جنگ بین 40% از جامعه با 60% از جامعه نیست، توازنی وجود نداره، جنگ 99% با 1%ه، چنان له و لورده بشن باور کن اصلا زیر دست و پا له میشن اینا. اینجوری من به شما بگم، زیر دست و پا اینا له میشن، جنگ داخلی بشه زیر دست و پا تک تک اینا خانوادهشون بچه هاشون همه له میشن. من خودم آدمی بودم که میشستم صحبت های مختلف گوش میدادم، حالا میخواد آخون باشه و فلان اینا، یه خورده خودم رو کنترل میکردم، میگفتم خب ولش، حالا اون نفرت رو بذار کنار، گوش بده فقط. الان به خدا قسم من دیروز یه برنامه بود، مناظره بین دو نفر بود، یه طرفش آخون بود، یه بهت بگم شاید صدم ثانیه صداشو شنیدم قطعش کردم، اصلا دیگه نمیتونم صدای اینا رو بشنوم، لحن صحبت کردنشون اصلا صداش میخوره به گوشم، حالت تهوع میگیرم. خب این الان این مرحله، مرحله دوم، مرحله سوم، مرحله که دیگه ملت شده با چاقو چنگالم شده میزنن دهن اینا رو سرویس میکنن. اون مرحله به هیچ عنوان سوریه نمیشه. شما برید ببینید سوریه چرا سوریه شد. سوریه چون نیروها یه نسبت، یه تناسب، یه توازنی داشتن، الان توازنی وجود نداره. الان یه قشر 1% میخوان 99% برده خودشون بکنن. این قشر 1% بالاخره شب خونه میرن یا نه، زن و بچه دارن، خانواده، پدر مادر چیزی دارن یا نه، این قشر 1% خواب دارن یا نه، بالاخره یه لحظه یه نقطه ضعفی دارن دیگه، اون نقطه ضعفشون توسط اون 99% حتما استفاده میشه و حتما باعث میشه که اینا نابود بشن. راهش چیه؟ راهش اینه که از همین الان دومو بزنن رو کولشون در برن، اسلحه رو بزنن پایین و فرار بکنن. اگه میخوان بمونن میتونن بمونن و له شدن خودشونو ببینن. این داستان اینه، خط مبارزه در حال حاضر خرابکاری شرافتمندان است. اگه کامیون داره رد میشه برای آخون بار میبره، شیشهش اومد پایین، چرخش پنچر شد، هر اتفاقی افتاد مقصر خودشه. از شنبه پنجم آذر اگر این کارو کردید خودتون با دیگه با خودتونه، هر کاری دوست داشتید بکنید اما با خودتونه، مسئولیتش با خودتونه. مردم دیگه خسته شدن، میخوان واقعا دیگه میخوان یه نتیجه بگیرن. این هیچ وقت در طول تاریخ ایران بعد از این 43-44 سال انقدر ملت مصمم نبودن. الان همینجا الان بارون میاد، نمیدونم جای دیگه برف داره میاد، مردم هر روز دارن میریزن توی این خارج از کشور دارن اعتراض میکنن. اینا میبینن دیگه، این خارجی ها کور هستن، اما بالاخره این چیزها رو میبینن، میگن آقا داستان چیه، اینا چرا همش دارن میان اعتراض میکنن، داستان چیه. به گوششون رسیده که قرار خاورمیانه رو ما آتیش بزنیم. حالا نفت الان میشه 80 دلار، 90 دلار، بعد برن فردا 200 دلار بخرن بشکه، میتونن این کار بکنن اشکال نداره بریم بخرن، اما اگه نمیتونن خودشون الان باید دیگه ماستاشون از همین الان کیسه کنن.
بسیار عالی، سپاس محسن جان. جناب سیاوش، من یه پیام برای شما دادم، لطفا پیامتون رو نگاه کنید. اگر اوکی بود من میکروفون شما رو باز کنم که صحبت کنید برای دوستان و یاران. لطفا پیامتون رو یه چک کنید، بعد من باز کنم برام. اوکی رو اونجا بنویسید توی پیام. صحبت های کامل و درستی رو جناب خیرآبادی انجام دادن در این رابطه خرابکاری های شرافتمندانه و امیدواریم که این کار رواج بگیره، چون که ببینید الان مثلا بچه های داخل کشور زیاد هستن، کسرای عزیز هست، کسرا راسل عزیز، مبارز آزادی خواه، بچه هایی که صدا بهشون نمیرسه. من بهتون گفتم آخوند بمونه اینترنت رو قطع میکنه، آخوند بمونه حجاب رو هزار برابر رو سر مردم خواهد کرد، آخوند بمونه همین حقوق رو نخواهد داد. چرا؟ چون که دیگه به دشمن خودش فائق شده و خیال خودش رو راحت کرد. برای این موضوع باید ما محکومیم که آخوند رو از بین ببریم، وگرنه همین تلگرامی که شما با همین صدای ناقص هم میاید گوش میکنید، همینو هم میگیره، همه چیز رو میگیره. ما بابا اصلا از یک جزیره دور افتاده از دنیا هستیم. ببینید چقدر استعداد داخل ایران هست، یه دونه کارت بانکی درست حسابی ندارن که اینا مثلا بتونن فریلنس کار کنن یا بتونن به روش های دیگر کار کنن که مثلا هندی ها دارن کار میکنن، پاکستانی ها کار میکنن. این بچه های با استعداد ایرانی، طراح های سایت، برنامه نویس ها، همه کار ایجاد میشه، همه برای همه اینها کار ایجاد میشه خیلی راحت، اگر که به اون جزیره جهانی بپیوندند و مشخص بشود. خب ببینیم جناب سیاوش عزیز صحبت میخوان بکنن، باز بکنیم. از یاران عزیز ما هستند، میکروفونشون رو باز کنیم. کجاست آیدیشون؟ آیدی جناب سیاوش، دستتون رو لطفا یه بار دیگه بالا بگیرید، من آیدیتون رو پیدا کنم. گم شد، چون تعداد خیلی زیاد شرکت دارن تو جلسه. یه بار دیگه لطفا دست بالا کنید، من آیدیتون رو پیدا کنم که میکروفونتون رو باز کنم و اینجا در بین یاران صحبت کنید. تعداد زیادی تو جلسه هستن و خب الان نزدیک 45,000 نفرم فردا جلسه رو گوش خواهند داد، الان هم آنلاین تعداد زیادی هستن. اگه که مایل هستید که دست بالا کنید من براتون باز کنم. اوکی، بسیار عالی. اینجا آیدی جناب سیاه، خیلی آیدی ها زیاد هست، بالا پایین بکنیم میخورده، ببینیم آیدی ایشون رو میبینیم یا نه. جناب سیاوش دستتون رو من نمیبینم بالاست، تو پیام برام بنویسید که اوکی هست میخواید صحبت کنید یا نه، چون من دستتون رو بالا نمیبینم. دست دوستانی که بالا هست، یکیش 1, 2, 3, 4 هست، یکی سعیده، یکی امینه، یکی اصاب و آشدوست و فریبا و امیر. این اسامی رو من اینجا میبینم که دستاشون بالا هست. بله، خب پیامی نگرفتیم از جناب سیاوش گرامی، دستشون هم من نمیبینم که بالا باشه، دستشون بالا بود. برای من تو پیام بنویسید جناب سیاوش. دوستان دیگه اگه میخواید صحبت کنید دستتون رو بالا کنید، اگه نه که دستاتون رو لطفا بندازید که اون عزیزانی که میخوان صحبت کنن دستاشون بالا باشه و مشخص باشه که چگونه است. آقای میلاد میخواد شما صحبت کنید. آقای میلاد، آقای علی، ادمین سه، یه لحظه چون جناب سیاوش خیلی وقت نوبت گرفتم پیامشون رو ببینم. یه خورده از این قسمت دست بالا کردنشون رو چیز شده. بذاری من ببینم خودم میتونم آیدیشون رو پیدا کنم، چون تعداد زیاده یه بار دیگه، چون خیلی وقت دستشون بالا بود و از یاران اصلی ملیگرایان هستن جناب سیاوش الف عزیزمون. آیدیشون رو بتونم پیدا کنم اوکی هست، ولی خب پیدا نمیشه چون تعداد خیلی زیاده اینجا. دستشون هم افتاده، یعنی از روی نوبت ها نمی بینم توی نوبت ها دستشون بالا باشه. فعلا آقای شروین شما میخواد صحبت کنید، دستشون میکروفونتون رو باز کردم. آقای شروین روحی جان، بذارید روحی عزیز رو باز کنیم که روحی جان میکروفون شما باز اگه میخواید صحبت کنید. فکر کنم دوستان همینجور دستا رو یا سیستم تلگرام یه مشکلی داره یا
الو.
درود روی جان.
درود مهدی جان، خسته نباشی.
درود
محسن خیرابتی عزیز و بقیه دوستان. من یه خبر میخواستم بگم. من عموم در اصل نروژه، ولی الان رفته ایران، 7-8 ماه رفته ایران، حالا 6 ماه شاید دیگه رفت اونجا، دیگه درگیری شروع شد و فلان، اونم مال شیراز. البته بهش میگم عمو، چون از اون وقتی که اومدم خیلی با هم نزدیک بودیم، بهش میگم عمو. گفت همین الان پیغام گذاشت، داشتیم صحبت میکردیم، گفت خبر خوبی بدادم، چون تمام خانواده‌اش و دوستاش و اینا چی دارن، راننده تریلی اینا هستن، گفت که از امشب وارد اعتصاب شدن کامیوندارا و تا شنبه گفت وقت دارن که به شهر خودشون برن و اگه باری دارن خالی کنن به خونه برگردن، اگه از شنبه تو جاده باشن کامیونا رو آتیش میزنن. گفت اینو اطلاع بده، ما همه تریلیامون و تریلی ها رو به پارکینگ بردیم. گفتم این خبر به شما بدم. یه خبر دیگه هم این که معروف ترین مجسمه ساز نروژ که خیلی هم معروف توی امریکا اینا، هم گفت که یه مجسمه ای داره، مجسمه دختر بدون حجابیه. بعد این مجسمه یه جای دیگه بود توی اسلو، الان امروز اینا گرفتن با یه نفر که توی دولت، توی سیستم دولت نروژ هم هست، به نام فرهمند، محمود فرهمند، که جزء چیزی راست نروژ هستش. توی تظاهرات اینا میاد خیلی در مورد ایرانیا صحبت میکنه. من یک ماه پیش تقریبا مجلس رفته بودیم، از وزیر امور خارجه خواسته بود که چرا ایران و سفارت اینا رو، سفیر رو نمیخوای، اینا همه ایرانیا رفته بودیم اونجا. یه مجسمه این شخص دعوت درست کرده بود، با این شخص بردن دقیقاً روبروی سفارت ایران توی اسلو گذاشتنش بدون حجاب، که توی خبرگزاری ها اینا هم زده بودن. گفتم این خبرم بدم که این شخص هم خودش اومده بود و صحبت کرده بود توی روزنامه و اینا. گفتم این خبر رو بدم، ممنونم.
سپاس روی جان، سپاس، خبرهای خیلی خوبی رسیم به ما، ازت سپاس گذارم و مخصوصا خبر اعتصاب کامیوندارا خیلی مهم هست و شاهرگ حیاتی دیگه، شاهرگ حیاتی رژیم آخوندی این کامیوندارها هست که سوخت میرسونن، سوخت به این ماشین های سرکوب نرسه، کارشون یک سر است. و همچنین قشر خاکستری، قشر خاکستری صبح موقع بخواد بنزین بزنه بلند شه بره برای آخوند کارگری کنه، و وقتی نباشه این بنزین وجود نداشته باشه دیگه اون مسئله کارگری هم براش از بین میره. خب دوستان دیگری که دست ها رو بالا کردن بریم از جواهریان. شما میخواید صحبت کنید آقای یا خانم جواهریان؟ میکروفونتون رو باز کنم من. آقا یا خانم جواهریان اگه میخواید، دوستان اگه میخواید صحبت کنید فقط دست ها رو بالا کنید، اگه نمیخواید صحبت کنید لطفا دستاتون رو بندازید که مشخص باشه چه کسانی میخوان صحبت کنن، چون انقدر تعداد زیاد هست اینجا اصلا پیدا کردن افراد زیر این همه اسم و اسامی خیلی خیلی سخته. بله ایشون هم پیدا بود دستشو همین جوری بالا کرده بود. دوستی به اسم فریبا، شما رو باز میکنیم اگه میخواید صحبت کنید بفرمایید. خانم فریبا آیدی شما الان باز هست. خانم فریبا اگه هستید میکروفون باز هست براتون. خب پیداست ایشون هم جزء دست بالاهای همینطوری. آها جناب سیاوش دستشون رو بالا کردن بالاخره. جناب سیاوش عزیز، سیاوش الف عزیز از یاران ملی گرایان، دستتون رو الان میکروفونتون رو من باز کردم. میکروفون باز هست اگه میخواید صحبت.
سپاس، روز همگی به خیر. صدای من رو دارید؟
بله بله صداتون به خوبی داریم، بفرمایید.
جناب میرقادری، دوستان عزیز که همگی در یک راه داریم سعی و کوشش میکنیم و تمام مطالب به طور زیبا گفته شده که اکنون چه میگذرد و ما باید چه بکنیم که چه بشود. در تمام این صحبت ها و ماجرای مشکل عظیم این کار تا این برق ها برود، تا این خرابکاری ها به وجود بیاید، تا روزی با به مقصد برسیم، در حال حاضر مشکلی که همگی به اون اعتقاد داریم نسل خاکستری است، یا این گروه خاکستری است که میگیم اینا چرا بیرون نمیان. جواباش مختلف هست. یکی از اونها این گروه هایی هستن که دستشون به دهنشون میرسه، ممکنه پول دار نباشن ولی که مایحتاج روزانه شون تأمین هست، زندگیشون داره میگذره و میگه خب من بیام تو خیابون اینه هم که الان دارم از دست بدم، بعد زن بچه‌م چه بشه. الان اون عرق ملیش به اون نقطه نرسیده که حاضر باشه اینا رو از دست بده. پس چاره چیست؟ چجوری ما اینا رو باید بیاریم به خیابون؟ این تنها راهی که من به عقلم میرسه و قبلا هم صحبت شده البته دربارش، ولی که باید اینو جناب میرقادری خودتون مستقیما پیاده کنید، چون صدای شماست که پخش میشه، صدای ماها که طرفداران این برنامه هستیم به گوش ایرانیان نمیرسه. و اون این هست، همه صحبت ها در ذهن این هست که اللحاظ مالی ما اینا رو صدمه بزنیم بهشون. خب تنها راه مالی ضرری که امروزه همین امروز میشه به اینا زد تحریم ها هست که برای بستنی دیدی چنین شد و شرکت هایی که دیگه هم که اسم برده. این مردم قشر خاکستری به جز مایحتاج خوراک هیچی در ایران نباید خریداری بشه. این همون ماجرای زمین زدن قسمت مالی ایران هست که ما میخواییم با بمب گذاشتن و نفتشون رو قطع کردن رو پول رو از آخوند بگیریم. خب امروز هم اگر من یه تیکه نون دارم، یه تیکه نون تازه دارم، حتی اون رو هم نخرم، با همون نیمه نانی که از روز قبل باقی مونده رو سر بکنم که نون رو هم یک روز در میون مثلا خرید کنم. یعنی خودم رو اگر نمیخوایم تو خیابون بیایم، اگر نمیخوایم بیایم تو خیابون وایسیم دست بزنیم، اگر مطالبی هست که ما رو از اون کار بادار میکنه، هیچ کس نمیتونه بگه من حاضر نیستم این کار رو بکنم که کمتر خرج کنم، کمتر امروز بخورم، لباس و پوشاک و وسایل منزل و هیچ چیز دیگه به خریداری نشه. این رو فقط جناب میرقادری خودتون شخصا میتونید اضافه کنید بر ما بقیه تمام پیشنهاداتی که تا به امروز شده و داریم جلو میریم. من فکر میکنم این موثر باشه. سپاس از وقتی که به من دارید.
سپاسگزاریم جناب سیاوش عرف گرامی. و نکته‌ای که فرمودید بسیار درست، نخریدن در شرایط انقلابی و تحریم یکی از مهمترین کارهایی است که مردم میتونن انجام بدن. الان شرکت بستنی میهن به زمین سختی خورده دوستان، و همونطور که جناب سیاوش عرف فرمودن، تحریم یکی از بزرگترین کارها در شرایط حال حاضر میتونه باشه. چرخه مالی رو کلن باید قطع کرد. من امروز یه توییت هم زدم چجوری میشه چرخه مالی رو قطع کرد. یکیش نخریدن اون کالاهای غیر ضروری. کالاهای غیر ضروری چیه؟ مثلا من موبایلم کهنه شده، پولم دارم آقا، پولم دارم، ولی اینو نمیخرم که توی صندوق و چرخه اقتصاد آخوند پولی ریخته بشه. مثلا من امروز کفشم کهنه است ولی میتونم یک ماه دیگه پا کنم، کفش نمیخرم، شلوار نمیخرم، مایحتاج ضروریم همون نان خوردن هست، غذام هست و داروم هست، چیز دیگری ضروری نیست برای من که من رو زنده نگه داره. و تحریم خیلی خیلی تأثیر داره دوستان. انقدر شرکت ها با این طریق تحریم به زمین خوردن که حد و حساب نداره، و فوق‌العاده شرکت ها از این موضوع میترسن. و برای اینکه اینها دستشون از پشت آخوند بردارن، باید این کار صورت بگیره. یعنی این یک بعد دیگر اون مسئله که مقاومت در مقابل آخونده. یه جایی میشه خرابکاری شرافتمندانه، یه جایی میشه تحریم ها، و تحریم بسیار بسیار تاثیرگذاره. نکته درستی فرمودن، و این رو حالا فردا شب یادم باشه حتما رو ماهوارم دوباره عنوان کنم. نخریدن تو این شرایط خودش یک مبارزه است. بانوی به اسم سپیده، من میکروفون شما رو باز میکنم اگه میخواید صحبت کنید. بانو سپیده، آیا میخواید شما صحبت کنید؟ دوستانی که میخواید صحبت کنید فقط لطفا دست بگیرید بالا.
سلام
همگی. درود.
میخواستم در مورد خرابکاری شرافت مونده صحبت کنم.
یکم بلندتر
اگه
روی قفلها با چسب قطره‌ای حتما بریزید. برای بانک‌ها، برای عموم کسبه که مجبور بشن که نرن. همینو خواستم بگم. چسب قطره‌ای آمپول داخل قفل‌ها کنید.
بله، سپاسگزاریم از شما که نظرتون رو گفتید. امشب البته من روی ماهواره این روشش رو هم نشون دادم که حدود 10 تا دونه از این چسب قطره‌ای ها رو میریزید داخل سرنگ و با اون تزریق میکنید داخل قفل های بانک ها. خب این هم از خانم سپیده. دوستان دیگر اگه میخواید صحبت کنید میتونید دست بالا بگیرید. آیدی مستر یا ام آر، آقا یا خانم ام آر، میکروفونتون بازه، بفرمایید. آقا یا خانم ام آر، یک دو، خب ایشونم مایکونه، البته شاید هم از ایران باشن، سرعت یه خورده سرعتشون یه خورده خراب باشه. خب دوستان، تقریبا یک ساعت و 15 دقیقه هم در این جلسه بودیم، در کنار یک ساعت هم که برنامه ماهواره داشتیم. سپاس از همتون. این جلسات رو ادامه میدیم، امیدواریم که، میدونم تو ایران اینترنت سخت هست و سخت میتونید گوش بدید و ماهواره برای شما بهترین راه هست فعلا، ولی خب در کنارش این رو هم میگذاریم، با فایلش رو هم میگذاریم، فرد همین الان میذارم تو گروه که بتونید بعدا گوش کنید. یادتون نره دوستانتون رو به این گروه ملی گرایان اضافه کنید تو تلگرام. الان ما 46,700 نفر شدیم، این رقم باید بالا و بالاتر بره، تعداد یارهامون زیاد بشه. عضوگیری کنید، یارگیری کنید، چون که هدف فقط یه چیز هست، هدف به زیر کشیدن آخوند هست. این لشکر بالای 100,000 نفر بره، قدرت مانور ما خیلی زیاد میشه. لشکر رو لطفا بزرگ کنید دوستان، هر کدومتون یارگیری کنید و افراد رو اضافه کنید به حرکت ملی گرایان. از همه شما سپاسگزارم، به همتون بدرود میگم. پاینده ایران، جاوید شاه، مثل همیشه بدرود تا درودی دیگر.